بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سحرخیزان ارجمند، شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه از آنگاهی بشارت باران. بسیار خرسندیم که در بهمن 1399 این افتخار رو داریم که در خدمت شما باشیم و در این ماه در لحظات سحرگاهی همراه شما با برنامه بشارت باران. در بشارت باران امروز جناب آقای آشوری با شرح مثنوی معنوی مولانا همراه شما هستند و نیز تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو خواهیم شنید توسط جناب حجت الاسلام محسن قرائتی. امیدواریم که همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای با جنگل در این سحر به نماز کیست تا شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بخواد.
خوشانان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان می.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلاً باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هم. وگر نه روی زیبا، روی زیبا در جهان هست. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم خوبم، امیدوارم که هر جا هستید اوقات پربرکتی داشته باشید و در راه خدا. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی رسیدیم به بیت 1896، اونجایی که قبلش به ما تذکر داده که همه جهان دم به دم در حال نو شدنه و خداوند مدام در حال نو کردن امور هستش، مدام در حال خلق تمام جهان هستش و این نیستش که خلق کرده باشه و تموم شده باشه. هر لحظه خداوند داره جان جدیدی به این جهان میده و به محض اینکه نظر برگردونه همه چی از بین خواهد رفت. در این بیت هم در ادامه اون ابیات قبل داره میگه ای برادر عقل یک دم با خدار، یه لحظه فکر کن ای برادر عقل یک دم با خدار، دم به دم در تو خزان است و بهار. میگه وجود تو هم مثل همین دنیاست. آخه قبلش اومدش مثال زد دیگه، گفتش این دنیا یه جوریه که خاصیت مرگ و زندگی درش هستش. جهان میبینی یه زمانی پاییزه و تمام به برگ ها داره میریزه و درخت ها به حالت خواب میرند، بعد بهار میشه و اینها دوباره انگار احیا میشن، دوباره به وجود میاند، دوباره سبز میشن. میگه درون تو هم ای برادر یه همچی حالتی هستش، خزان هست و بهار هست. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز غنچه ورد و سرو و یاسمین. میگه دل تو هم مثل اون باغه، اون احوال لطیفش، اون معارف ظریفش دقیقا مثل همون برگ و گل و شاخ هست، مثل اون سبزه های تر و تازه هست. بنابراین به خودت نگاه کن و درون خودت رو حواست باشه. همیشه باید به خودمون، من به خودم لااقل این رو گوشزد میکنم، فکر میکنم همه هم باید گوشزد کنن که ما موظفیم درون خودمون رو، بوستان درون خودمون رو سرسبز کنیم و حواسمون بهش باشه. کی هرسش کنیم، کی آبیاریش کنیم، کی شخمش بزنیم، چه دونهی توش بکاریم، سنگاشو ورداریم، حالا در آینده میرسه به سنگ، سنگاشو ورداریم و انواع اقسام کارهایی که برای یک باغ بسیار زیبا باید انجام داد. درون ما اگر خوب بشه، میزون بشه، باصفا بشه، سبز و تر و تازه بشه، مطمئنن بیرون ما هم همین خواهد بود، بوی گل ما هم شنیده خواهد شد. حالا در آینده این رو میگه. زنبوهی برگ پنهان گشت شاخ، زنبوهی گل نهان صحرا و کاخ. میگه باقی رو در نظر بگیرید که از بس این گل و گیاه و درختای پرپشت و به هم پیوسته داره، وقتی نگاه بهش میکنی، از بالا نگاه بهش کنی، شاخه ها پیدا نیستش، نمیدونم گلهایی که زیر درختان هستن پیدا نیستش، اگر خونه اونجا ساخته باشیم اون پیدا نیستش. در قرآن هم اینو داریم، توصیفی که از باغهایی بهش میکنه به این صورته. میگه به هر حال از فرط کثرت و فراوانی این برگها، حالا توی درون خودمون این برگهای اندیشه، این برگهای معارف رو در نظر بگیرید، اون شاخه های دل ما پنهانه، اگه انشالله اینجوری باشه. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. میگه که اگه شما درونتون بسیار پرباره و پر از معارف، بازم حواستون باشه این از عقل جزئی شما نیست، بلکه از اون عقل کله. بیت بعد، بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. میگه تا حالا بوی گل رو احساس کردید در حالی که اونجا گلی نباشه؟ میگه آیا جوشش شرابی رو دیدید که اونجا شراب نباشه؟ حالا این مثال رو در نظر بگیرید، میگه حالا از ما هم اگر یک بوی خوشی میاد، یه بوی از عقلمون میاد که کاری داره میکنه، مطمئن باشید که یک گلی درون ما کاشته شده. کلن هر اثری مؤثری داره دیگه. میگه اگه اثری ما داریم که انشالله داشته باشیم، اثر خوب داشته باشیم، مطمئن باش یه مؤثری هم هست، از خودمون ندونیمش. همش تاکیدش به اینها، این از خود دونستن اینها کبر خودبینی میاره، خود بزرگ بینی میاره و کار اینجا خراب میشه. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. میگه همونجور که بو رهبری میکنه، جلوداری میکنه، آدرس میده و تو همینجور بو میکشی و میری به گل میرسی، در نظر داشته باشیم که این معارفی هم که ما داریم همون بوی گله، ما رو باید به اون اصلمون برسونه. بو دوای چشم باشد نورساز، شد ز بوی دیده یعقوب باز. خب اینجا گریز میزنه به داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف دیگه. میگه بو مثل دواست، این معارفی که ما داریم مثل یه دواست. اگه از این دوا که اثرش از حضرت یوسف بود و اثر این دوای درونی ما از خداوند، اگه به اون خداوند برسیم، چشمامون باز میشه. بو چشم رو باز میکنه، گوش رو باز میکنه. این نکته یه توشا دقت کنید. بوی بد مردیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. حالا میگه دو جور بو داریم، یه بوی تباهی داریم، یه بوی بدی داریم که آدم ازش متنفره، یه بویی هم داریم که مثل بوی حضرت یوسفه و دیده ها رو باز میکنه. حواستون باشه دنبال بوی خوب برید، بویی که توش کینه نیستش، بویی که توش دروغ نیستش، غیبت نیستش، بویی که ما رو شاد میکنه، بویی که بدی دیگرون رو نمیخواد. در غیر این صورت این بوها بدند، چشم ما رو تارتر میکنند. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. حالا اگه بو نداری، تو گلی درونت به وجود نیومده، معارف آنچنانی نداری، بنابراین تو حالا یعقوب باش، کسی که زاری کنه، کسی که بخواد، کسی که مدام در انتظار باشه تا بلکه این بو برسه. اینجا دوباره داره دو قسمت رو میگه دیگه. میگه یه عده هستند عارفایی که، اولیایی که رسیدن به مقصد، اینها درونشون پر از رایحه خوبه و این رایحه میتونه ما رو راهنمایی کنه. یه وقتی هستش نه، اگه به این افراد، به مقام این افراد نرسیدید، شما در جایگاهی هستید که دنبال این بو رو باید بگیرید برید. کار شما چیه حالا که بویی ندارید، رایحه خوبی ندارید؟ کارتون زاری کردن، درخواست اون بوه، مثل حضرت یعقوب زاری کنید تا اون بو به شما هم برسه و چشمتون باز شه. بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. میگه حکیم غزنوی یه حرفی زده، این رو از من بشنوید. چی گفته؟ ناز را روی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. خب میگه که باید تناسبی باشه. میگه شما تصور کنید یه چهره‌ای که بسیار کریهه، زشته از نظر مردم، و این بیاد مثلا یه حالت نازی هم بگیره به خودش، میگه خیلی زشتر خواهد شد. باید تناسب باشه بین این امور. دقیقا داره به مفهوم قبل اشاره میکنه. میگه شمایی که نرسیدید به جایگاه اولیا و رایحه خوبی ندارید، میگه که بخواید ادای اولیا رو در بیارید خیلی کار زشتیه. شما جایگاه خودتون رو باید بشناسید. پس این هم یه قانون، هر کسی جایگاه خودش رو بشناسه، نسبت به اون جایگاه باید عمل کنه. اگر ما جایگاهمون جایگاه یوسف، رایحه خوبی در پیراهن ما هست، در گفتار ما هست، در وجود ما هست که میتونه چشمها رو بینا کنه. اگر نیستیم، بنابراین باید جایگاه خودمون رو بفهمیم، یعقوب‌وار گریه و زاری کنیم. بیت بعد، پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. اگه پیش یه استادی نشستی، اگه پیش یه بزرگی، کسی که به قول معروف پیرهنی پاره کرده، شروع نکن ادای بزرگان رو درآوردن. اونجا باید جایگاه خودت رو بشناسی. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. میگه که یادتونه اون طوطی بازرگان که مردش، معنی اون مردن چی بود؟ نیاز بود، احساس فقر کردن. این احساس خیلی مهمه. چند جا تو این درس گفتارهای مثنوی من به این اشاره کردم، از بس مولانا سخت اعتقاد به این موضوع داره که تو باید فقیر باشی، تهی باشی، هیچ باشی تا بهت بدند، اگه چیزی باشی بهت نمیدند. در نیاز و فقر خود را مرده ساز، اگه میخوای چیزی بهت بدند بمیر. بیت بعد، تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. میگه که وقتی احساس فقر و نیاز کردی، تو این مقام فقر، تو این حالت فقر، اون موقع است که دم عیسی، اون نفس حضرت عیسی میتونه تو رو زنده کنه، اون رایحه پیراهن یوسف میتونه چشمتو باز کنه، وقتی احساس نیاز کنی. این خیلی مهمه، باز دارم میگم خیلی مهمه. انشالله خدا ما رو به این مقام برسونه که احساس نیاز کنیم. بیت بعد، از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. میگه که آقا جون، بهار میاد و میره، هزار تا بهارم بیاد، وقتی تو سنگی، خاک نشدی، تهی نشدی، هیچ اتفاقی برای تو نمیفته، سنگ رویشی نداره. ولی اگه خاک باشی، اولین بهاری که بیاد، اولین دم عیسایی که بیاد، رایحه یوسفی که بیاد، تو سرسبز خواهی شد. اگه میخوای سرسبز شی، خاک شو. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. میگه بابا این همه سال، این همه سال منیت، این همه سال من میدونم، این همه سال دیگرون نمیدونن، این همه سال چرا به من بدی کردن، چرا به من اینجوری حرف زدن. میگه تو حالا چیکار کردی؟ هیچ. سنگ چیکار میکنه مگه؟ میخراشه. جز خراشیدن مگه کاری کردی؟ میگه حالا بیا یه امتحانی کن، ضرر که نداره، یک بار امتحان کن، خاک شو، ببین اتفاقی میفته یا نه. خب داستان بعدیمون داستان پیر چنگیه، بسیار داستان قشنگیه که چون وقتم تموم شده این داستان رو میذاریم برای فردا انشاءالله اگر عمری باقی بود. همینجا قسمت مثنوی رو تموم میکنم. همه اعتقادهای خوب شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بهر منزل بیقراری ساز کرد، بهر منزل بیقراری دوزخی و جنتی کرد آشکار. چین که آشکار جنتی خاطر نواز و دل فرو دوزخی دشمن گداز داغ سوز دوزخی دشمن گداز داغ سوز مهر منزل بیقرار طالبان خیش را آواز
کرد تا افنا
از همراهیتون با رادیو ایران و برنامه از آنگاهی بشارت باران سپاسگزاریم. امروز چهارشنبه 8 بهمن 1399 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:41 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوی. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم تفسیر چند دقیقه ای داریم. شروع کردیم از اول قرآن به جزء 20 سوره قصص آیه 16. بشنوید.
قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له این
حضرت موسی ناشناس وارد شهری شد، دید یکی از یارانش با یکی از کفار درگیر شدن. اون یار مؤمن کمک خواست، موسی به کمک یک مؤمن مظلوم مشتی بوله که بزند، تا زد طرف مرد. تا مرد گفت خدایا رب انی ظلمت نفسی، من به خودم ظلم کردم. این ظلم کردم باز معنی گناه نیست، چون قصد کشتن نداشته. یکی میگه ظلم کردم، یعنی بالاخره آثار وضعیشو داره. یه نفر که از کفار کشته بشه تو شهر ولوله میفته، برخلاف آثار اجتماعی داره، نگرانی روحی داره، علیهش توطئه میکنن به قصد انتقام. او عمدی نبوده ولی اونا عمدی اینو میکشن. بالاخره موسی به قصد کمک از یک مؤمن مشت زد، هدفش هم کشتن اونه بود، حمایت بود در حد مش. منتها او طرف کافر مرد. خب وقتی طرف مرد چند تا حادثه پیش اومد. یکی خود در روح آدم اثر داره که عجب یه نفر رو کشتم. یه راننده اگر به جای گاز پاشو بذاره رو به جای ترمز پاشو بذاره رو گاز، یه بچه رو زیر کنه، ولو پدر مادر بچه هم بیان حلالش کنن و خدا هم بگه گناهی نکردی چون عمدی نبوده، اما خود راننده تو سو خوابش نمیبره. یعنی یه آثار روحی داره، یک یه آثار اجتماعی داره، دو از همه گذشته اونها هم انتقام میکشن. وقت انتقام اونها دیگه عمدیه، وقت اگر اونها انتقام میکشن من دیگه به اهدافم نمیرسم، من برنامه سرنگونی رژیم فرعون رو دارم. این قتل اسباب دردسر شد برام. رب انی ظلم فاغفر لی، خدای ببخش من. انبیا کاری هم که خلاف نباشه عذرخواهی میکنن. ببینید من پشت دوربین هستم، اگر یه مرتبه دو تا سرفه کنم، حتی یک سرفه، فوری میگم معذرت خواهم. اگر پشت دوربین نباشم 10 تا سرفه بکنم معذرت نمیخوام. چرا؟ برای که پشت دوربین خودم در محضر شما میدونم، در محضر شما کاری هم که گناه نیست عذرخواهی میکنم، میگم معذرت میخوام. توی جلسه کسی پاش درد میکنه میخواد پاشو دراز کنه، میگه آقا ببخشید ببخشید، از همه عذرخواهی میکنه، و حالی که پا دراز کردن حرام نی، ولی چون میبینم محضر، محضر مقدسه، عذرخواهی میکنه. یه دعاهایی که امامان ما دارن هی میگن خدای منو ببخش، خدای منو ببخش، نه اینی گناه کردن، چون خودشون در محضر خدا میدونن. کسی که خودشو در محضر خدا میدونه، پادراز کردن و سرفه کردنم که گناه نیست، احساس میکنن کار خوبی نیست، با دستایی کنن. فغفر لی فغفر الله انه هو الغفور الرحیم. خب بریم آیه 17 چی میگه؟
قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين.
خدایا به خاطر نعمتایی که به من دادی، من دیگه هرگز پشتیبان تبهکاران نخواهم شد. اگر کشورهای اسلامی به همین عمل کنند، کل مشکلات حل میشه. همه مسلمان ها نماز میخونند و نماز واجب میدونن، اگر هم نخونن نماز واجب میدونن، و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بی حمد هم نمیشه. در سوره حمد هم میگیم صلاة الذین انعمت علیهم، خدای مرا ببر در راه کسانی که انعمت علیهم، بهشون نعمت دادی. انعمت علیهم چیه؟ یکی از انعمت اینجاست، میگه رب به ما انعمت علی، انعمت علیهم و انعمت علیهم. خدای موسی گفت حالی که انعمت علی به من نعمت دادی، من یار مجرمین نمیشم. کشور اسلامی الان یار مستکبرین هم، یار هم دیگه. یعنی اگر به فلسطین، به لبنان، به ایران، افغانستان، عراق، بالاخره اگر دنیای آمریکا و اروپا به کشور اسلامی حمل کرد، مسلمان‌ها کمک مسلمان‌ها می‌کنن یا به خاطر اشاره ابرقدرت‌ها ساکتن. اگر ساکت هستن معلوم میشه یار مجرمینن، و کسی که یار مجرمینه انعمت علیهم نیست. انعمت علیهم که نشد، یا مغضوبینن یا ضالین، چون سه گروه بیشتر نداریم. انعمت علیهم غیر المغضوب ولا الضالین، یا کسانی که خدا بهشون لطف کرده، انعمت علیهم یعنی خدا بهشون نعمت داده، یا مغضوب غضب شدن، یا ضالین منحرفه. چه کسانی انعمت علیهم است؟ آیه 17 سوره قصص تفسیر میکنه سوره حمد. در سوره حمد میگیم انعمت علیهم، اینجا میگه انعمت علی، انعمت علیهم، انعمت علی. حالا کسی که انعمت علیهم هست باید چه کنه؟ میگه فلان اکون ظهیرا، هرگز یار مجرمین نمیشم. هر کشور اسلامی که در قراردادهای سیاسی، اقتصادی، حمایتی، تبلیغاتی، وام دادن ها، کمک آمدن، کمک مجرمین کنه، مثلا نرخ نفت رو میخوان یه قیمتی با دارن، اگر یه کشور اسلامی به نفع مستکبرین نرخ نفت رو بود پایین، این یاور مجرمینه. یاور مجرمین که هست، پس معلوم میشه انعمت علیهم نیست. انعمت علیهم که نیست، معلوم میشه یا مغضوب است یا ظالین، یا منحرف یا مورد غضب خدا. الله اکبر. ما چی میگیم سر نماز؟ خدایا مرا جزو کسانی قرار بدی که انعمت علیهم، بهشون نعمت دادی. یعنی چه؟ یعنی خدایا مرا هیچ وقت یار مجرمین قرار نده. اگر 1 میلیارد خورده مسلمان هر روز روزی چند مرتبه در نماز بگن خدایا ما یاور مجرمین نیستیم. چرا؟ برای که انعمت علی فلان اکون الظهیرا، کسی که انعمت علیهم هست یار مجرمین نمیشه. خدایا ما یار مجرمین نیستیم. یعنی در سیاست ها و برنامه ریزی ها و تدبیر ها، در مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و غیره، ما آب به آسیاب دشمن نباید بریزیم. خیلی حل میشه قصه، خیلی حل میشه. معلوم شه کشورهای اسلامی که نسبت به کفار و ستمگران یار مجرمین هستن، اینها انعمت علیهم نیستن. شکر نعمت اینه که انسان یار مجرم نباشه. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. به شکرانه این که خدا قدرت به ما داده، دیگه از بعد یار مجرمین نیستن. چون اگر یار مجرمین باشیم، در گناه مجرمین شریکیم. سه نفر رو خدا میگه، یه مثلثه، این سه تا مثلث شریکن. کسی که گناه بکنه، کسی که کمکش کنه، کسی که بشنه و راضی باشه. گناه کننده، کمک کننده، او کسی که راضیه به این گناه. ستا در گناه شده کرد. ما باید سعی کنیم یاور